ساعت 14 رو از پخش رادیو جوان خدمت شما دوستان عزیز اعلام میکنم. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو جوان باشین.
سوار بر عرابه زمان، دعوتی به تماشا.
پیشتر بیا،
پیشتر بیا، بنشین به تماشای تاریکی روبرو. گوش دل به سپار به هیاهوی سکوت و تماشا کن نقش هایی که با نفس گرم تماشاگر جان می گیرن.
تماشا کن،
تماشا کن صحنه ای را به وسعت سنگلج تا خاموش ترین تماشاخانه ها. تماشا کن از یونان تا ایران را، از تعزیه و پردخانی و نقالی تا روحوزی و نمایش عروسکی و پانتومی.
گله از شرخ ستمگر بکنم یارت کنم،
دمنو آی دمنو مال پای هم دمنو.
تماشا کن آسمانی پر از ستاره را.
شهریور 1320، آغاز فعالیت هنری من.
از ساته لارزار شروع کرد.
حلقه زلفش تماشا خانه باد سباست، جان صد صاحب دل آنجا بسته یک مو ببین. تماشا خانه. به نام یگان خالق هستی بخش. سلام، در ابتدای برنامه امروز فرارسیدن عید سعید قربان رو به شما عزیزان شنونده تبریک عرض میکنم. دعوت میکنم با اسرانه نمایشی رادیو جوان همراه من باشید.
من حسام خلیل نژاد، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون.
با شیوع و گسترش ویروس کرونا و از رونق افتادن سالن‌های نمایش، نمایشنامه‌خوانی بیش از پیش مورد توجه اهالی تئاتر قرار گرفته است. برنامه تماشاخانه از همه جوانان علاقه‌مند دعوت می‌کند تا نمایشنامه‌خوانی‌های مجازی خود را از طریق کانال برنامه برای ما ارسال کنند تا با ذکر اسامی گروه از رادیو جوان پخش شود. نشانی کانال ما @ تماشاخانه رادیو جوان.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه تماشاخانه. من امیررضا بهرامی هستم، بازیگر. به پیشنهاد دوست خوبم حسام خلیل نژاد قصد دارم در ایامی که به علت شیوع ویروس کرونا سالن‌های تئاتر تعطیله و تئاتر رونق سابق رو نداره و اینکه حتی ما بازیگرها امکان تمرین کردن برامون میسر نیست، در منزل یک متن رو به شکل نمایشنامه‌خوانی اجرا کنم و لذت این خوانش رو با شما شنوندگان عزیز به اشتراک بگذارم. متنی که انتخاب کردم نمایشنامه غاز وحشی به نویسندگی جان پاتریک شنلی هست و ترجمه جناب آقای مهدی ماکویی. جیمسون، آب میخوای؟
آره آب میخوام.
از پارچه من آب میخوای؟
آره دقیقا، میخوام بلند شی بیا اینجا و برام یه لیوان آب بریزی.
<تص-> خب چیه؟ سر بکش، الان آمادگیشو ندارم. تو ازم خواستی برات یه کاری انجام بدم، منم انجام دادم، الان تو به مدیونی، باید دقیقا کاری رو بکنی که من میگم.
هنوزم نمیخوام سر بکشمش.
کی میخوای سر بکشی؟
وقتی تشنم بشه.
خب کی تشنت میشه؟
نمیدونم.
تشنت نیست الان کلا؟
نه.
پس واسه چی آب خواستی؟
چون خواستم اگه قراره یه وقت باهات مشکل بخورم و به مشکل برخورد کنم، زودتر بدونم، پیش از اون که واقعا بهت محتاج بشم. الان تو یکم آب میخوای؟
واسه چی این کارا رو داری میکنی؟
فکر کنم جواب سوالتو گرفتی، چون تشنم بود. رونالدو؟
ها،
اوضاع مالی چطوره؟
افتضاح، داغون، مسخره، دیگه گندش در اومده، آه تو بساط ندارم.
چرا به این روز افتادی؟
نمیتونم پول در بیارم.
پولایی که داشتی و چیکار کردی؟
آه، اونا رو میگی؟ فروختمشون.
پولاتو فروختی؟ واسه چی پولاتو فروختی؟
واسه پولای کیو باید میفروختم؟
یعنی پولو دادی عوضش چی گرفتی؟
ارزون دادمشون، همه رو دادم عوض یه آهنگ.
چه آهنگی؟
یه آهنگ که زیادم محبوب نبود. میخوای بشنویش؟
نه.
شاید میخوای ببینیش.
بهتر بود مهراتو بر نمیگردوندم، شاید بهتر بود همون جوری که بودی ولد میکردم.
آخه چرا؟ خب اگه نمیدونی بی مهراتو کسب و کار موفق دارم.
از امیررضا بهرامی بازیگر تئاتر سپاسگزارم که به دعوت برنامه تماشاخانه نمایشنامه‌خوانی خود را برای ما ارسال کرد.
به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن. واژه‌ها از قفس آزاد شدند، خوابشان را به صدای سفر آینه ها آشفتیم، خوابشان را به صدای سفر آینه ها آشفتیم، خوابشان را به تماشاخانه. جمعه ها رادیو جوان.
سلام به شما شنوندگان دوست داشتنی برنامه تماشاخانه، من احسان خزائی با اخبار تئاتر همراه شما هستم. اداره کل هنرهای نمایشی 300 میلیون تومان به سالن‌های خصوصی کمک بلاعوض می‌دهد. اولین سالن تخصصی روباز تئاتر و کنسرت به همت مؤسسه هنری تجربه هنر نمایش در تهران به زودی فعالیت خود را آغاز می کند. این سالن به نام زنده یاد هما روستا بازیگر نام‌آشنای تئاتر، سینما و تلویزیون نامگذاری شده است. امیر موسی کاظمی مدیر اجرایی تماشاخانه هامون درباره آغاز فعالیت این تماشاخانه گفت: واقعیت این است از پیش از اینکه آغاز به کار تماشاخانه ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد مبارزه با کرونا اعلام شود، ما در حال برنامه ریزی به منظور اجرای نمایش ها در این تماشاخانه بودیم. اما این موضوع مسئله دو طرفه است و گروه های نمایشی نیز باید برای اجرا در این شرایط اعلام تمایل و آمادگی کنند. هفتاد و ششمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی تئاتر با سردبیری سید مصطفی مختاباد منتشر شد. اردشیر صالح پور، محمد حسین ناصربخت، داوود فتحعلی بیگی و علی ناری به عنوان داوران چهارمین جشنواره سراسری نقالی و پردخانی قدیر معرفی شدند.
کنم ابتدا از خدا و دیا که هر مشکلی را بود او گشود.
در جواهر سخن کهن در نظر دوستان رسیدیم به انجای داستان.
چهارمین جشنواره سراسری نقالی و پردخانی قدیم نقالان ادبی، پنجم تا پونزدهم مرداد ماه 1399
تهران یا هفت.
توجه به هنرهای نمایشی شهرستان‌ها یکی از سیاست‌ها و رویکردهای اصلی برنامه تماشاخانه بوده و هست و به همین دلیل هر هفته بخش ویژه‌ای رو به شهرهای مختلف ایران زمین اختصاص داده‌ایم. امروز همراه می‌شویم با آقای محسن خسروی، پیشکسوت هنرهای نمایشی کاشان، و از زبان ایشان مطالبی رو درباره تئاتر کاشان هنرمند پرور می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما فعالیت های نمایشی مثل تعزیه، خیمه شب‌بازی، پردخانی و نقالی رو هم نوعی از نمایش و تئاتر بدونیم، واقعا کاشان از خاستگاه های اصلی این هنرها هست در کشور. هنوز نام میرزا به عنوان معین البکا و مبدع تعزیه های و تعزیه نویس های بزرگ کشور بر تاریخ تعزیه و شبیخانه ایران می‌درخشه، میرزای کاشان. همینطور در پردخانی و نقالی کاشان یاد طولایی داشته و اکثر نسخه‌هایی و تومارهایی که ما داریم نسخه‌ها و تومارهای کاشان هستش. همینطور در خیمه شب‌بازی، تخت حوزی و از این جد. از سال 1351 با تأسیس مرکز آموزش تئاتر در کاشان یک شکل و نوز بهتری در تئاتر کاشان ایجاد شد. تا کاشان از اولین شهرهایی بود که مرکز آموزش تئاتر در اون اجرا شد و با پیروزی انقلاب اسلامی تئاتر در کاشان اوج بیشتری گرفت و بعد از انقلاب گروه های تئاتری کاشان در جشنواره‌های مختلف کشوری حضور پیدا کردند و کسب عناوین مختلفی رو داشتن. همینطور به علت قابلیت هایی که در تئاتر کاشان وجود داشت و هنرمندان متحد و صدیقی که در این عرصه فعالیت میکردن، جشنواره های معتبر کشوری هم در کاشان برگزار شد، جمله جشنواره تئاتر دانشجویان، جشنواره تئاتر کارگری و همچنین جشنواره های تئاتر منطقه‌ای که در کاشان برگزار شد. حاصل اونها رو میتونیم تجمیع بکنیم در 15 دوره جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان که از سال 84 تا کنون به عنوان یکی از جشنواره معتبر تئاتر کشور محسوب میشه و در کاشان همه ساله در سطح کشور، در سطح ملی برگزار میشه. فعال بودن و پویا بودن تئاتر کاشان در همین نکته هستش که شاید چیزی در حدود 6 یا 7 گروه نمایشی ثبت شده ما در کاشان داریم و
فعالیت های خیلی خوبی رو مخصوصا در چند سال اخیر تئاتر کاشون داشته. البته این چند ماه اخیر به علت شیوع کرونا فعالیت ها تا حدی متوقف بوده، یعنی نمی شده اجرا بکنه، ولی خب گروه ها شاید چیز در حدود 20 تا 25 نمایش رو آماده اجرا دارن که انشالله با رفع موانع و بهبود شرایط این نمایش ها امکان حضور روی صحنه رو پیدا خواهند کرد. و این شرایطی هستش که هم جوانهایی که مستعد هستند و اخیراً به تئاتر روی آوردن و فعالیت میکنند در کنار پیشکسوتان و کسانی که سالها دهه ها هستش در زمینه تئاتر در کاشان فعالیت میکنند، به صورت دوستانه در کنار هم از تجربیات پیشکسوتا جوان ها استفاده میکنند، از انرژی جوان ها استفاده میشه در نمایش ها و فضای خیلی خوب و صمیمانه ای رو در تئاتر کاشان دارن.
یادی میکنیم از بزرگان تئاتر ایران در بخش جدید برنامه تماشاخانه.
دو هشت سالمه اما همه فکر میکنن 50 سالمه. شکسته شدم، خود شدم، پیر شدم.
دو ساعت گذشته و هیچ اتفاق نیفتاده.
او نه، اونجا رو ببینید.
خب اگر مهبیات با این که اصلا هم نگرم نمیشدید، خونه که جای خود داره.
خب شما میخواین از همدیگه جدا زندگی بکنین، درسته؟ ولی من نمیدونم برای این کارتون دلیلی هم دارین یا نه. ببینم تا حالا شده درباره بچه‌تون یا درباره آینده اون فکر بکنین؟
مهم نیست، منم مثل اونا همینجا زندگی میکنم. آه نه، ولی من واقعا دلم بخواد که به جزیره خودمون برگردم. ای کاش یه کسی که میتونه این جریان برای ساکنین جزیره ناشناخته تعریف بکنه، این طرفا پیداش میشد.
نگاه کنید، هر کس در مقابل شاه چامپا بایسته سرنوشتش اینه.
تصورات، بله، تو اسمش بذار تصورات، چیزی که سر من خوب کرد. همه قد نگم اون وقت سرم درد میکرد و حالا اصلا درد ندارم. تو به من قرصه ای دادی که هیچ اثری نداشتم و سرمو خوب نکرد. بله آقای اوهارا به من گردی داده که شاید از نظر تو تصورات یا مسخره باشه، ولی حالا ما خوب کرده. برای من فرقی نمیکنه که تصادف باشه یا چیز دیگه، مهم اینه که سردردم به کلی خوب شده.
احمد آقالو در سال 1328 در قزوین به دنیا آمد. او دانش آموخته تئاتر در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود. او با بازی در فیلم دادشاه در سال 1363 به عنوان بازیگر به سینما وارد شد. از جمله فیلم‌های آن مرحوم میتوان به پاتال و آرزوهای کوچک، یک تکه نان، گاهی به آسمان نگاه کن و پاداش اشاره کرد. وی در سحرگاه سوم آذر ماه 1387 در سن 59 سالگی بر اثر بیماری سرطان در منزل خود درگذشت.
روحش شاد و یادش گرامی باد.
مدیریت در تئاتر همواره مورد نقد قرار داشته و دارد و اهالی تئاتر حرفا و دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مدیریت تئاتر در دوره‌های مختلف داشتند. اتابک نادری که خود بازیگر و کارگردان تئاتر بوده و مسئولیت‌های مختلفی هم بر عهده داشته درباره مدیریت تئاتر صحبت می‌کند.
الان حتما مستحضر هستید، بین 18 تا 24 میلیارد بودجه تئاتر اختصاص داده میشه به مثلا اداره کل هنرهای نمایشی که 25% این رو ما، یعنی اداره کل هنرهای نمایشی، معمولا به فعالیت های استان ها 25 تا 30% رو برای استان ها تخصیص میده، حدود چند درصدش برای برگزاری جشنواره ها و رویدادهای بین المللی و ملی ماست، بقیه‌اش صرف حمایت، انتشار، پژوهش‌های تئاتری میشه. خب ببینید، خود این حمایت باز در شرایط خاصیه، اینکه این پول حمایت در چه سالن‌هایی است، در چه برای چه گروه‌هایی است، چه میزانی رو در بر می‌گیره و این پول مجددا به نظر من ریخته میشه دور، چون وارد یه چرخه تولید میشه، چرخه تولید مفصلی پول از بین رفت. در واقع ما اگر این رو وارد سیستمی که خودمون تعریف کردیم، تئاتر خصوصی، تئاتر دولتی، دیگه تکلیفش مشخصه، میگم من به تئاتر خصوصی ایکس دارم میدم، این باید سیستم خودگردانیش رو داشته باشه، من دارم حمایتش میکنم. این پول حمایتی که عرض کردم، پول دولت، معنی پیدا میکنه، رنگ به خودش میگیره، این پول هدر نمیره، این پول داده میشه به تماشاخانه خصوصی. این چیزی که من عرض میکنم متد بنده نیست، در کشورهای در واقع صاحب نام برای تئاتر و صاحب تئاتر این متد اجرا میشه، به شکلهای مختلف بالا پایین میشه، ولی شاکلی اصلی کار اینه. مثلا ما رفته بودیم یکی از کشورهای اروپایی، یه کشتارگاه قدیمی یه شهری بود در سوئیس، شهرداری اونجا رو بازسازی کرده بود، چون حالت سالن داشت، اون رو در اختیار یه گروه تئاتر، یه کمپانی تئاتر گذاشته بود، کمپانی صندلی گذاشته بود، یه بلک باکس عجیب غریب. من چون وارد این بلک باکس شدم، سالن شدم، دیدم سالن دیوارش سنگیه، از این سنگایی که بند کشی شده است، سقفش هم تیر چوبی داشت، اینا بازسازی کرده بودن، همون فرمت رو نگه داشته بودن، هم سالن ساخته بودن. بعد گفت بله، شهرداری اینجا رو بازسازی کرده، در اختیار ما گذاشته، تا 2 سال ما معاف از عوارض شهرداری، پول آب و برقمون هم شهرداری میده. این یعنی حمایت دیگه، و ما فقط گفته این مکان رو دادم تا 2 سال خودتون به خودکفایی برسید، یعنی این استقلال مالی رو داشته باشید. بعد کمپانی اومده بود، تئاتر تولید میکرد، تبلیغ میکرد، مخاطب داشت و و و و. ببینید اون حمایت درست در جاش قرار گرفته، یعنی اون پولی که داده شده خود اشتغالی رو ایجاد کرده به لحاظ اقتصادی و هنری. ولی ما پول رو میدیم به یک گروه که این تئاتر رو اجرا کنه، این گروه که مثلا استاد عزیز ما، مثلا یکی از اساتید برجسته ما هم هستن، مثلا در شخصیت کارگردان و گروه من اصلا شکی نیست و اصلا وارد این بحثم نمیشم که خوب است یا بد است. نوع حمایت رو دارم میگم این پول داده میشه، تیر و آهن و نمیدونم رنگ و پارچه خریداری میشه برای یک دکور، دکور زده میشه، اجرا تمام. ولی اگر این در یک چرخه صندوقوار، صندوق کارآفرینی شکل بگیره، این پول میره اونجا، تولید انجام میشه، از قبل تولید یک پولی برمیگرده. دو، این تولید به عنوان یک محصول فرهنگی آماده میمونه، 2 ماه بعد بازم اجرا میشه، میره 3 ماه بعد اجرا میشه، میره دعوت میگیره در فلان فستیوال، میره اونجا اجرا میکنه. فستیوال های اکثر فستیوال های معتبر جهانی، شما بهتر از من میدونید، اینها بار اقتصادی دارند، یعنی رفتن، ورودی گرفتن به اون فستیوال بار مالی برای گروه داره. ما اینجا معمولا فستیوالمون هزینه بره، جشنواره رو برگزار میکنیم که میخوایم در موردش پول بدیم. در شهرستان ها نمایندگان محترم مجلس، مدیران ارشد میان، ما جشنواره میخوایم بذاریم. این جشنواره خروجیش چیه؟ خروجیش فقط این که هنرمندا استعدادهایی که هستن دور هم جمع بشه. این ما باید از این تفکر گذر کنیم، برسیم به این که اون پول